بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم إني أسألك بحق المولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. ماه رجب از ماهای بسیار عزیز سال هست. پیغمبر خدا فرمود شهر رجب شهر الله و شهر شعبان شهری و شهر رمضان شهر امتی. ماه رجب که فرا می رسید، پیامبر و اصحاب پیامبر بسترها رو پهن نمی کردن، تمام روزهای ماه رجب رو روزه می گرفتن و همینطور شعبان رو. به ادعیه و تلاوت قرآن می پرداختن تا اون تهیّع و آمادگی در انسان به وجود بیاید برای دخول در شهر ضیافت الله. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، یک شایستگی لازم است در انسان پدید بیاد. اعمال ماه رجب و ماه شعبان که انصافاً این دو ماه ماه دعاست، هم ماه رجب و هم ماه شعبان، این دعایی که بعد از نماز وارد شده انسان در مضمون همین دعا یک مقدار دقت کند. یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه و عند کل شر، نشون میدهد که این ماه با ماه های دیگر تفاوت داره. این دعا به دنبال ادعیه به دنبال صلوات این ماه وارد شده است انسان بخواد، و همونطور ادعیه دیگر خواب الوافدون و دعاهایی که وارد شده در این ماه. این فرصت ها رو جدا بایستی غنیمت شمرد، خصوصا با توجه به فرمایشات معصومین. امام هادی روحی له الفدا می فرماید اذکر مسرعک بین یدی اهلک فلا طبیب ینفعک ولا صدیق یمنعک. به یاد بیاور اون لحظه ای که در بستر مرگ افتاده ای، نه پزشک می تواند برای تو کاری کند و نه دوست می تواند تو را از مرگ برهاند. این فرصت ها فرصت های مناسبی است که انسان از خدا بخواهد خداوند عمر با برکتی به اون مرحمت بفرماید، از این عمر با برکت خوب استفاده کند. مستحضری ماه رجب یکی از صفاتی که براش ذکر شده رجب العصب بس با صاد، یعنی ماه ریزش برکات، ماه نزول الطاف و عنایات خاص حضرت. کسانی که در این ماه اقدام میکنن به عبادت و بندگی خدا ممتازن از دیگر افراد، روز قیامت که میشود در فضای محشر این ندا تنین انداز میشود: این رجبیون، رجبیون کجایند؟ اون کسانی که این ساعتها با خدا راز گفتند، شبها رو شب زنده‌دار بودند، به صوم این ماه اقدام کردند. ائمه بزرگوار ما خودشون همین طور بودن. یک سخنی از آقا امام هادی علیه السلام در این رابطه هست، خیلی سخن عجیبی است. حضرت می فرماید: اذکر حسرات تفریق به تقدیم اخذ الحزم، یاد بیاور حسرات تفریط رو، تفریطی که در عمرت کردی به یاد بیاور. با چی؟ به تقدیم اخذ الحزم، سعی کن با مقدم داشتن حزم. به امام علیه السلام عرض شد: حزم یعنی چه؟ حازم با هی جیمی و زای اخترا، حازم به چه کسی گفته می شود؟ فرمود: اگر یک درهمی یا دیناری در شب تاریک از دست انسان سقوط کنه، یفته رو زمین، زمینی که خاک، مثلا خاک، خب در یک جایی که این پول سقوط کرده انسان میدانه، چون عمودی میاد پول پایین، دست میکنه اون نقطه میبینه پول نیست، چهار طرف رو میگرده، هم راست و هم چپ رو و هم جلو و هم عقب رو، اینو بهش میگن حزم. یعنی یک کاری که انسان میخواد انجام بده تمام جوانب و اطراف اون کار رو ببینه. امام هادی سلام الله علیه میفرماید: یاد بیارید حسرات تفریط رو. یک روز حسرت میخورید از اینکه تفریط کردید. با چی؟ به تقدیم اخذ الحزم. تو زندگی حزم رو مقدم بدارید. تو همه کارها وقتی میخواید اقدام به یک کاری بکنید، جوانب اون کار و اطراف اون کار رو ببینید و بعد اقدام بکنید. معمولا انسان وقتی این گونه در زندگی عمل کرد، گرفتار ندامت و پشیمانی نمیشه. حیف است این عمر عزیز، این عمری که سرمایه نفیسی است و پر نمی کنه جای این سرمایه رو چیز دیگری. خلع پول رو مجددن روز بعد پر می کنه، انسان روزیش می رسه، اما عمر دائما داره ازش کاسته میشه. از انسان دارن می گیرن این عمر رو. قرآن مجید می فرمد: ان الانسان لفی خسر. خسر انسان همین است که عمر رو از دست بدهد و چیزی دریافت نکند. امام هادی سلام الله علیه رو دعوت کرده بودن در سامرا توی یک مجلسی، خیلی ها در اون مجلس حضور داشتن، ظاهرا دعوت شده بودن برای طعام، نشسته بودن همه مؤدب تو جلسه. یک جوانی بود حرمت مجلس رو نگه نداشت، شروع کرد به بی تربیتی کردن، بی ادبی کردن، قاه قاه می خندید و حرمت مجلس و اونم حضور امام علیه السلام رعایت نکرد. برخی از افراد بهش تذکر دادن: خب اینجا مجلس حجت خدا حضور داره، بزرگان نشستن، این که در آداب اسلامی این معنا وارد شده، وقتی کبار کن، کبار رو توقیر کنی، اونها رو احترام کنی. یک آقای یک وقت می فرمود، من از زبان رو شنیدم، می فرمود پدرم به من وصیت کرد، گفت بابا کسی که یک روز از تو بزرگتر است، یک روز حرمت او رو نگه دار. این رو اسلام خواسته که انسان توقیر کند، بزرگترها رو احترام کند، در نشستنش، در سخن گفتنش. این سیره بزرگان ما بوده، این سیره اولیاء خدا بوده، این سیره انبیاء عظام الهی بوده. شما سیره رسول خدا رو مطالعه کنید، انسان نمیبینه در سیره پیامبر یک کلام لغو، یک سخن زشت، یک حرف نامربوط. ابو طالب سلام الله علیه میفرماید دورانی که من کفالت پیامبر رو عهده‌دار بودم، یک خنده بیجا از پیامبر ندیدم، یک سخن بیجا از پیامبر نشنیدم. ندیدم هرگز. او کودک بود، 8 ساله بود کفالت او به من واگذار شد. ندیدم مثل کودکان که بازی می کنن میل به بازی داشته باشن و توجه به اونها بکن. اینها آموزه های دینی است که ما بایستی از اینها درس بگیریم. وقتی اون جوان توجه نکرد، به تذکرات دیگران هم اعتنا نکرد، همون کارهای بیادبی خودش رو، خنده های بیجا رو تو مجلس رو به هم زده بود. و انسان در یک مجلس عمومی که می نشینه حق دیگران هم هست، تنها حق خودش نیست. نبایست انسان مجلس رو هم بزنه، دیگری هم حق داره. حضرت رضا سلام الله علیه تو خانه‌ای که بودن، تو سیره حضرت رضا است، اجازه نمیدادن کسی صداشو بلند بکنه. میفرمودن این فضا تنها مال تو نیست، دیگران هم در این فضا سهیم، هم باید این فضا از آرامش برخوردار باشه، همه بتونن راحت باشن. ممکنه تو سر و صدا بکنی، دیگری رو ناراحت کنی، شاید بخواد بخوابه، استراحت بکنه یا مطالعه بکنه. وقتی او دست بر نداشت، حضرت هادی سلام الله علیه سر مبارکش بلند کرد، رو کرد به اون جوان، فرمود یا فتا، تعبیر اینطوره، تضحک من افیک، با همه دهانت دهانت پر میکنی و میخندی، انک تموت بعد ثلاثت ایام و انت بعد ثلاثت من اهل القبور، تو 3 روز دیگه زیر این خاکا هستی، 3 روز از عمرت باقی مونده، چرا اینطور غافلی؟ چرا اینطور توجه نداری؟ خب امام این رو فرمود و اون جوانم ساکت شد، میگن لب دیگه به سخن نگشود و بعد از 3 روز دنبال جنازش بودن و دفنش کردن. نبایستی انسان عمر عزیزش رو بناش بدون فایده همینطور از دست بده؟ این عمر گرانبهاییست. این ماه، ماه فضیلت، ماه یاد خداست، ماه ذکر خداست، ماه بندگیست، ماه دعاست. این طوریه. یک غلامی داره، خادمی داره، حضرت هادی سلام الله علیه، میگوید که من هر شب حسب امر حضرت هادی سلام الله علیه قبل از آنی که استراحت کنم، یک ابریقی رو، یک آفتابی رو آب میکردم، میگذاشتم برای حضرت، چون حضرت برمیخواستن نیمه شب برای تهجد و عبادت. یک شب یادم رفت، فراموش کرد، آفتابه خالی بود، اون ظرف آب خالی از آب. نصف شب حضرت بلند شد، من یک وقت به خود آمدم که من امشب فراموش کردم این ظرف آب نکردم. حضرت منو صدا زد، صدا زدم رفتم، گفتم حتما الان حضرت به من تغییر میکنن که چرا ظرف آب رو آب نکردی. چرا آب فهمیدم که تو میدانی من با آب گرم وضو نمیگیرم، چرا آب گرم در آفتاب کردی؟ فصل سرما هم بود، چرا آب گرم در ابریقه؟ گفتم آقا من اصلا فراموش کردم من در این ظرف آب نکردم. حضرت وقتی این جمله رو از من شنیدم عرض کردن خدایا من سپاسگزاری میکنم از اینکه تو لطف کردی و عنایت کردی. انسان وقتی ولی خدا شد، خدای متعال اینطور اسباب رو براش فراهم میکنه و اینطور باش عمل میکنه. یه قدری بیاییم و رابطه خودمون رو با خدای متعال یه رابطه خوبی بکنیم، یه رابطه تنگاتنگی بکنیم، واقعا ببینیم چقدر از این رابطه اثر میبینیم. اگر دیدیم اثر نداره رها. یه آقای یه روز صبح آمد خدمت حضرت هادی علیه السلام به نام ابو موسی احمد ابن عیسی، کنیش ابو موسی است. عرض کرد آقا جون من امروز دیگه کارم به استخون رسیده، اونقدر قرض و مشکلات و اینها به من فشار آورده، متوکل هر ماه یک حقوقی رو از بیت المال به من میداد، من با اون حقوق اداره میشدم. چند ماه هست این حقوق رو به من پرداخت نکردن و من دریافت نکردم این حقوق. قرض کردم دیگه نه روی رفتن به خانه دارم، نمیتونم زندگیمو ادامه بدم. آمدم خدمت شما، شما متوکل حرفتون رو میخوانه، به فرمایش شما گوش میکنه، شما وساطت کنین، سعی در قضاء حاجت مؤمن کار خوبیه، وساطت کنید این حقوق عقب افتاده من رو ایشون بپردازید. حضرت فرمودم که درست میشه انشاءالله، درست میشه انشاءالله. من با این سخن امام علیه السلام ناامید شدم، چون امیدم به حضرت بود درست میشه انشاءالله. نفهمیدم خب من وساطت میکنم، فهمیدم درست میشه انشاءالله. آمدم بیرون از خدمت حضرت، از شدت حزن و ناراحتی راهی خانه نشدم، به خانه نرفتم، تا شب بیرون بودم. نماز مغرب رو خوندم در مسجد، نماز عشاء رو هم خوندم، رفتم منزل برای استراحت. گرسنه، نگران، با زن و بچه چیکار کنم، خودم چه کنم. وارد خانه شدم، هنوز لباسهام رو در نیاورده بودم، دیدم در خانه رو میزنن. آمدم پشت در، دیدم فرستاده های فتح ابن خاقان وزیر متوکل، اونا آمدن میگن سریع لباست رو بپوش و بیا. من تصور کردم کاری کردم، لغزشی داشتم و قرار است من رو کیفر کنم، غم بر غمم افزوده شد. با خانواده خداحافظی کردم، لباسم رو پوشیدم، آمدم دیدم فتح ابن خاقان نگرانه، همین تعبیر رو تاریخ داره. به من چشمش افتاد، گفت تو منزلت نمیتونی بنشینی؟ صبح تا حالا ما دنبال تو هستیم، تو رو پیدا کنیم. گفتم چی شده؟ گفت متوکل از صبح تا به حال میگوید این احمد ابن عیسی رو بیاریدش، کجاست؟ این احمد ابن عیسی کجاست؟ اینو برید بیاریدش، ما هر چی آمدیم در خانه تو رو ندیدیم، گشتیم تو رو پیدا نکردیم. آمدم پیش متوکل، چشمش به من افتاد، گفت احمد ما تو رو فراموش کردیم، گویا چند ماه هست که حقوق تو عقب افتاده. گفتم بله. خب الان دستور میدم تمام حقوق تو عقب افتاده هم بهت بپردازم، یه مقدارم اضافه بهت بدم. نوشت حواله ای که میدادم معمولا خب اینو میبردم میدادم به خزانه دار و خزانه دار معطل میشد، برو فردا بیا پس فردا بیا. نوشت زیر اون حواله متوکل همین الان پول رو به ایشون تحویل. خیلی تعجب کردم، پولها رو گرفتم، اضافه هم گرفتم، حقوق عقب افتاده رو دریافت کردم، آمدم منزل. فردا گفتم میروم خدمت حضرت هادی علیه السلام به حضرت عرض کنم آقا جان من تشکر میکنم از اینکه این مشکل من حل شد، خلاصه شما بدانید مشکلم حل شد. آمدم خدمت حضرت هادی، تا چشمش حضرت هادی به من افتاد فرمودم هازا وجه الرضا، این چهره نشون میده چهره خوشحالیه. گفتم آقا قضیه اینطوری شد، حضرت یه جمله ای فرمودن، این جمله محصول عرایض من، منم الان عرایضم رو تمام میکنم و این نشون میده توسل به آقا امام هادی سلام الله علیه و این که انسان قطع امید بکند، تنها امیدش به خدا باشد و بزرگان دین چقدر مؤثره. فرمودم که ان الله عز و جل علم انا لا نلجأ في الملمات الا الی ولا نتوکل في المهمات الا الی و اولنا اذا سألنا الاجابه فنخاف ان نعدل فیعدل بنا. خداوند متعال می داند که ما در گرفتاری ها به او التجا می کنیم و در مهمات بر او توکل می کنیم. تو از من خواستی که من پیش متوکل دست دراز کنم، دست حاجت پیش متوکل خبیث ببرم. ما خدا رو عادت دادیم وقتی از او سوال میکنیم او ما رو پاسخ بده و اجابت کنه. من ترسیدم اگر درخواست تو رو اجابت کنم و از خواستن از خدا عدول کنم به این که دست دراز کنم پیش متوکل، او هم لطفش از ما بگیر. میگوید این جمله رو حضرت به من فرمود و یکی دو روز بعد ادامه داره این مطلب. یکی دو روز بعد فتح خواهم منو دید، گفت این برنامه تو یه برنامه عادی نبود، متوکل با اون مشاقل هی سراغ تو رو میگرف، از تو میپرسی، راستشو بگو با امام هادی ارتباط برقرار کردی و اون چیزی به تو گفت؟ گفتم من رفتم خدمت این بزرگوار، بله و از ایشون خواستم. گفتم من یه خواهشی دارم، برو خدمت ایشون اون دعایی که ایشون کرده اون دعا رو برای منم بنویس بیار. یاد آمدم خدمت امام هادی علیه السلام، عرض کردم آقا فتح ابن خاقان وزیر متوکل اینطوری خواسته. فرمود این نیاز به نوشتن نداره، این نیاز به نوشتن نداره. انسان اگر ایمان به خدا داشته باشه و خالصانه خدا رو بخواند و معرفت لازم داشته باشه، خدا رو بد نمی کنه کسی. انسان بایستی به خدا اعتماد داشته باشه. این مطلبی از اون بزرگوار، از همینجا دلها رو روانه کنیم کنار قبر مطهرش در شهر سامرا، جایی که اون بزرگوار مدفونه، فرزندش حضرت عسکری مدفونه، زادگاه وجود مقدس ولی عصر هست اونجا، جای مبارکی است. روز جمعه است و نزدیک زوال روز جمعه است یه عرض ادبی بکنیم و من رفت تصدیق کنم. این صاحب کتاب تحف العقول، کتاب تحف العقول یک کتاب روایی است و احادیث روایی ائمه رو جمع کرد. اونجا در ضمن روایاتی که از حضرت هادی علیه السلام نقل کرده یه مطلبی رو ذکر کرده، اون مطلب مقدمه روزه منه. ابو هاشم جعفری از اصحاب حضرت هادی است و چند نفر دیگر، اینها حضرت هادی بیمار شدن، مریض شدن، آمد خدمت حضرت هادی و وقتی نگاه کرد این حضرت هادی بیماره، دوسته تا به شعر هم گفته ابو هاشم برای بیماری حضرت. میگم خدمت حضرت نشسته بودیم، یه مرتبه رو کرد به من و کسانی که در اون جلسه بودن، فرمودن اب اصول الالحیر، یه عده ای رو بفرستید کربلا کنار قبر جدان حسین برای من دعا کنن. ابو هاشم میگوید من با این کسانی که بودیم از منزل آمدیم بیرون، کسی رو بفرستیم اونجا. دوستان من به من گفتن که خب این معنا نداره، خب حضرت هادی خودش حجت خداست، هی ابعثو ابعثو. بریم از خواهی ما خودتون دعا کنیم، شما هم امامی، امام حسین هم امام بوده. برگشتن خدمت حضرت و حضرت عرض کردن آقا شما خودتون حجت خدایی، شما خودتون دعا کن. فرمود همینطوره، اما ان لله بقاء، برای خدا بقعه های سروگ زمین که دوست دارد خدا اونجا خوانده شود و منها الحیر، از اون بقعه هایی که دوست داره خدا اونجا خوانده شود کنار قبر جدم حسین. السلام علیکه یا ابا عبدالله، ماه رجب و ماه زیارتی قبر توست، بدن امام هادی رو احترام کردم، تشییع کردم، آوردم ستون میدان شهر، با عزت بدن رو برداشتم. اما یا ابا عبدالله لا تشبو لآل فهر قبورا، نطاها ملقا بلا إدباري. لا تمدوا لكم عن الشمس بالله، إن في الشمس مهزف الكراري، قال الرامي فلالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب الحسين بصوت هزيل يبره الغلوب، حرمت سيل زينب إذ رأته فرد الجسم مسخنا بالجراح، أخرس الخط ونطقها فدعته بدموع بما تهن وساهي. این شاعر یه نکته عجیبی رو در این شعر میگوید، میگوید انسان وقتی مصیبت بر او غلبه میکنه زبانش قفل میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه، فریاد میزنه. میگوید مصیبت زبان زینب و بسته بود فرد فریادی اخرستم خطب و نطقه ها فدعت ها گودمو اندما تهن و ساهی فقط یه جمله ای گفت بعد از روزه همه رو منقلب کرد بعد از آنی که گفت یا رسول الله ببین حسین سر نداره لباس نداره صدا زد یا رسول الله بنات چه سبایا یا رسول الله دختران تو اسیر شده به سوی شام و کوفم چه ظالمانه میبرن نمیرم ولی مرا تازیانه میبرن بسمک العظیم الاعظم یا الله حق آقا امام حالی خدای ما را بیامون برکات تو بر ما نازل بفرما توفیق بهره برداری از این شهر عزیز شهر رجب امام رحمت بفرما خدای ما را از رجبیون قرار بده خودمون فرزندان و اهلمون را از حوادث ناگوار امراض صعب العلاج پیش آمدهای بعد حفظ کن این مملکت این ملت اسلام و تشیع رو خدایا که در ایران متجلی است محفوظ بدار حوزه‌های علمیه مراکز دینی و فرهنگی شیعه مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری به سلامت بدار اموات و گذشتگان گذشتگان از این جمع از این بیت محترم داسی یا مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل الانشرابی امام شهدا همه را غریق رحمت بفرما و وجل فی فرج مقام